صدای شهر.
پنج دقیقه با خبرهای متنوع ترافیکی از شهر تهران با شما هستیم. ترافیک. در حال حاضر ترافیک سنگینی رو در بزرگراه شهید همت شاهد هستیم. اگر میخواید به سمت غرب بزرگراه شهید همت برین، با خبر باشین از پل‌های فجر تا خیابان توانی ترافیک سنگینه. همچنین به سمت شرق بزرگراه شهید همت از خیابان شیراز تا خیابان گاندی تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه شهید نواب صفوی هم به سمت جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک شاهد تراکم ترافیکی هستیم. در آخر خدمت اون عده از رانندگانی که میخوان به سمت غرب بزرگراه بعثت برن اعلام میکنم که از خیابان فدایان اسلام تا پایانه جنوب ترافیک سنگین هست.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شهروندان عزیز تهرانی، موسوی معاف هستم، معاون اطلاع رسانی سامانه 1888 شهرداری تهران. طی هفته گذشته 678 مورد از پیام‌های شما شهروندان عزیز تهرانی در سامانه 1888 ثبت و ضبط شده که مهمترین موضوعات با فراوانی مربوط به تجهیزات ورزشی ورزشگاه‌ها به ویژه در مجموعه‌های ورزشی یاس در محله تهران سر و آرش میراسمایلی در مجیدیه، تأسیسات و خدمات ورزشگاه‌ها به خصوص در مجموعه ورزشی سایی، برخورد بد با مسافرین در اتوبوس‌های خصوصی به ویژه در خط شهرک ولیعصر پایانه آزادی و تأخیر اتوبوس بخش خصوصی به ویژه در خطوط پایانه کاوه، کوی نصر و مترو ارم سبز، شهرک شهید باقری، اینها جزء با فراوانی‌ترین موضوعاتی بوده که شما شهروندان عزیز تهرانی به سامانه 1888 منعکس کردید. اما در خصوص مشکلاتی که طی هفته‌های گذشته شما به ما منعکس کردید و برطرف شده، موضوع اول عدم نصب حفاظ و احتمال سقوط و خطرساز بودن جوی آب در پارک حاشیه‌ای پل خاقانی بوده که با پیگیری سامانه 1888 و اقدام خوب منطقه 13 این حفاظ نصب شده و رفع خطر جوی آب هم از این بوستان انجام شده. موضوع دوم فراوانی شما شهروندان عزیز تهرانی در منطقه 2 بوده، مبنی بر رفع خطر درختان خشک و شکسته در سطح منطقه که با پیگیری این سامانه و اقدامات خوب فضای سبز منطقه 2 رفع خطر 39 اصل درخت صورت گرفته. و در موضوع آخر هم طی چند ماه اخیر همونطور که شما شهروندان عزیز تهرانی میدونید تماس‌های زیادی با سامانه 1888 برقرار شده، مبنی بر این که در برخی ایستگاه‌ها متصدیان از شارژ کارت بلیت امتناع ورزیده و شارژ تنها از طریق دستگاه الکترونیکی امکان پذیر بوده که این موضوع به جهت همراه نداشتن کارت بانکی و صف‌های طولانی که برای شارژ وجود داشت در برخی ایستگاه‌ها موجبات گلایه‌مندی شما رو فراهم آورده بود که با پیگیری‌های سامانه 1888 این فرآیند اصلاح شد و به روال سابقش بازگشت و مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم باجه‌ها هم اقدام به شارژ کارت بلیت برای شما مسافرین گرامی مترو انجام بدن. اما در خصوص موضوعاتی که نیازمند اطلاع رسانی به شما عزیزان هست، موضوع اول در خصوص میادین میوه‌طربار خدمتتون عرض کنم که شهروندان قبل از ثبت پیام در سامانه 1888 با مراجعه به مدیر میدان میوه‌طربار که وابسته به شهرداری تهران هست، قیمت و موضوعات مرتبط با کیفیت میوه و تربار رو استعلام بگیرن و سپس با توجه به توضیحات کارشناسی مدیر و در صورت لزوم با سامانه 1888 تماس حاصل کنند و موضوع خودشون رو پیگیری کنن. موضوع دوم در مورد طرح ترافیک هم باید خدمتتون عرض کنم که ورود به محدوده طرح ترافیک در رینگ اصلی در مجموع و همچنین ورود به محدوده طرح کاهش آلودگی هوا، یعنی همون زوج و فرد سابق، در همه روزهای هفته و همچنین تا قبل از ساعت 13 روزهای پنجشنبه فقط با استفاده از سهمیه 20 روزه در فصل رایگان خواهد بود که بعد از ثبت نام در اپلیکیشن تهران من همونطور که میدونید این موضوع امکان پذیر هست. با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری سید سالار شهیدان و ماه محرم عزاداری ابو عبدالله الحسین و نصب داربست و جانمایی جهت برپایی هیئات عزاداری باید به استحضارتون برسونم که مجوز برپایی هیئت‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی صادر شده و اقدامی از سوی سامانه 1888 شهرداری تهران متصور نیست. از توجهتون سپاسگزارم. منتظر تماس‌های شما عزیزان در سامانه 1888 شهرداری تهران هستم.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
تا 18:25 از حضورتون مرخص میشیم. دوباره باز در خدمتتون هستیم. 88-82-301 و 137-5-046 اولی تلفن، دومی راه پیامک ما هست. فعلا خدافظ.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. اما اینجا پایتخت نیست. عنوان برنامه‌ای است که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی تقدیمتون میشه.
جوبین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رگون بخور نوش جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین جوبین اخما تو وا میکنه جوبین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوبین ریحان
به سخاوت خاک جهرم به شادی لحظه به بار نشستن به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمو در شهر جهرم خواستگاه لیموی ایران آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
مصرف کنندگان محصولات چینچین استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه رب گوجه فرنگی چینچین
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تحقیقی دادیم تحقیقمون یه راز داره برنج امتیاز داره تحچینتون خوب شده بود آخ که چه تحچینی دادیم تحچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
چه کارامل عالی
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی
خوشمزه و فوق‌العاده است نمیشه ازش گذشت بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمیشون
از سلطانیه که ما رد میشیم به طرف جنوب به طرف همدان ما بین سلطانیه و همدان یک شهریه به نام قیدار گفته میشه که اینجا بقعه قیدار نبی جد سیوم حضرت رسول پیامبر اکرم. مستندن خب چیزی که اینجا هست بقعه‌ای که تقریبا میشه گفت 750 سال طبق اون کتیبه هایی که اونجا هست، بلگان خاتون دختر ارگون شاه مغول زن قازان خان اینجا رو بازسازی کرده که اینجا بقعه قیدار نبیه. خب دور تا دورش حجراتیه که بعدن درست شده، در دوره قاجار درست شده. پشت این کوهایی که شما احیانا گذرتون میفته یک کتیبه تقریبا میشه گفت از بین رفته یه به نام آلیگاپو. بعد روبروی همون یک بازریک روستایی هست که خالی از سکنه است به اسم تخت. بعد آثار تاریخی که احیانا متاسفانه در این منطقه رواج داره، افرادی که دنبال زیرخاکی هن بعضن چیزهایی رو اتفاقی ما از اینا میبینیم یا اینا در واقع میراث بازداش میکنه، قاهم منم میرم نگاه میکنم اینا، نه این منطقه کاملا یه منطقه بسیار بسیار قابل احترامی قدیمیه با یک بی‌نظارتی که به نظر من نیازی به این نداره که مسئولین بیاد، مردم خودشون بایستی حواسشون به این باشه که اینجا شناسنامه منه. یک سنگی که کتیبه‌ای که هست این شکسته میشه، این اینی که بخشی از شناسنامه ما مخدوش میشه.
اینجا پایتخت نیست. از اتوبان قزوین به سمت زنجان که میخوای بری، توی مسیر در واقع خب شهر سلطانی است، یه شهر تازه است، در واقع شاید 4-5 ساله اینجا شهر شده. گنبد خیلی بزرگی جلب توجه میکنه که خب به نظر من پیشنهاد میکنم حتما اگر تو مسیر دارید میرید بپیچید به سمت این گنبد. گنبد بسیار بزرگ و معروفیه و تقریبا ثبت جهانی شده تحقیقاً و مطمئناً ما تقریباً یکی از بناهای ویژه در کشور ما هست. برای من خیلی جالبه، وقتی رفتم توی سلطانیه فکر میکردم که فقط همین گنبد سلطانیه است، بعد دیدم که حالا این قلوب من رو شما تصویری تو ذهنتون بچینید، وجب به وجب این شهر کوچیک بنای تاریخی داره. آقا این همه تاریخ توی یک منطقه بسیار کوچیک چجوری اتفاق افتاده؟
عرض شود که بنای گنبد سلطانیه خب همچنان که از اسمش هم معروفه محل سلطان نشینه دیگه، سلطانیه است. سلطانیه اگه بخوایم معرفی کنیم از زنجان فاصلهش به مرکز زنجان 35 کیلومتره، در ضلع جنوبی زنجان قرار داره و فاصلهش تا ابهر که مسیر ترانزیته حدوداً اونجا هم 50 کیلومتر. بنای گنبد سلطانیه یا شهر سلطانیه به دست اولجای تونامی که بعداً ملقب بشه به سلطان محمد خدابنده دقیقاً در سال 702 شروع میشه، 702 هجری قمری شروع میشه. الجایتو اینو به این جهت درست میکنه این گنبد رو که سه تن از امامان معصوم شیعه رو، خصوصا امام حضرت علی ابن ابی طالب رو، امام اولمون رو، با سید الشهدا امام سوممون رو بیاره اینجا مدفون بکنه، چون شیعه شده اون دوره سلطان محمد خدابنده، معمولا تغییر مذهب میده. اون دوره‌ای که این فکر رو میکنه، این بنا رو شروع میکنه به جهت اینکه اینجا رو بکنه مزار دو تن از امامان شیعه. حالا گفته میشه که میخوابه و پشیمون میشه از این کار، البته بعد اینکه بنا رو درست میکنه. اصل گنبد سلطانیه صرفا به این جهت بوده که مزار علی ابن ابی طالب و احیاناً سید الشهدا امام حسین بشه. خب طبیعیه وقتی که همچین چیزی اتفاق میفته اطراف اکنافش هم شهری که در حدود مثلا 15 سال یه همچین شهر گسترده‌ای بشه، آثار تاریخی زیادی هم کنارش بله هست. مقبره چلپی‌اغلی که یکی از بزرگان اون دور است، ملا حسن کاشی که واقعا یکی از مشاهیره که اصالتاً کاشانیه. حالا جالبه بهتون بگم که به سمت جنوب سلطانیه که میاید، سمت چپش در دل کوه یک بنای بسیار باشکوهی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به اسم داشکسن. به اصطلاح ترکیش داش که به همون سنگ، کسن هم یعنی سنگ بریده ها. در واقع یک محل بسیار بسیار زیبایی، تصویر و پورتره های زیبایی از جالب اونجا استثناست به نظر من، از نقشواره های اژدها که معمولا اینا موسوم به اژدها معروفه، در چین معروفه. چمن سلطانی است که یکی از معروف ترین چمن های ایران که متاسفانه الان در حال اضمحلال. خب باز به طرف غرب سلطانیه، مرکز سلطانیه نگاه بکنیم، قلعه فتلی شاه. اصلا چمن سلطانیه در طول تاریخ، یقینا قبل از دوره مغول و بعد از دوره مغول، دوره صفویه، مخصوصا در دوره قاجار، محل اتراق بوده. اتراق برای تجهیز سپاهیانی که با روس مخصوصا در دوره عباس میرزا با اونا می جنگیدن، از این چمن پشتیبانی می شده تا مرز ایران و روس.
تاریخ یک اقیانوس بیکرانه که آدم میترسه وقتی نگاش میکنه واردش بشه. نسخه ساده تری هست برای این که ما علاقه من به تاریخ بشیم؟ اصلا تاریخ رو میگم بخونید از کجا باید شروع بکنید؟ من ایرانی برای این که تاریخ رو بفهمم که چراغ راه آیندم باشه، به در واقع تعبیر شما، از کجا باید وارد این اقیانوس بشم؟
تاریخ مثل یک انسانه. چجوری یک انسان متولد میشه، دوران کودکی رو میگذرونه، نوجوان میشه، میانسال میشه و نهایتاً هم اگر سالم زندگی بکنه 100 سال زندگی میکنه و نهایتاً از بین میره. خب وقتی به اون نگاه میکنیم میبینیم انصافاً زندگی خوبی داشته، تأثیرگذاری داشته. تاریخ یا در واقع حکومت ها هم، بحث حکومت ایلخانی شد، حکومت ها هم یک روز متولد میشن، جوان میشن، اگر درست پیش برن، یعنی حکومتی که بر اساس معیارهای انسانی باشه، مثل اون آدمیه که سالم زندگی کرد سالم هم بود. ولی اگر دچار خب در واقع یک بیماری بشن، خیلی زود از بین میرن طبیعتاً. نکته اینجاست، ما بالاخره بایستی ریشه خودمون رو بشناسیم دیگه. نه افراط بکنیم که مثلا من حتما بایستی برم دوره ایران و باستان رو بخونم، نه افراط بکنیم که مثلا من مثلا صفویه رو، نه. ما چی بودیم، کجا متولد شدیم، عقابمون، نسبمون کی بوده، زیاد به لحاظ اینکه دقیق بشناسیم مهم نیست، ولی مهم اینه که هدف یکیه، رسیدن به مرز متعالی انسانی و تأثیر گذاشتن در اطراف. مثلا بارها شده در این منطقه بزرگانی اومدن، در طول تاریخ که اومدن، حالا بماند از معاصرین من یاد کنم اینجا، چون حیفه که اسم بزرگش نیاد، استاد ایرج افشار، استاد شفیع کتکنی و این منطقه. من میبینم وجودشون وقتی در یک منطقه مثل این منطقه ما، خمسه یا خدابنده یا سلطانیه، واقعا اومد و رفتنش، دیدنش، این در واقع مردمی که اینو میبینن، خب متانتی که اینا به خرج میدن، اینا هم علاقه پیدا میکنن به تاریخ. چطوره که یک نفر از یزد بیاد تاریخ ما رو اینجا ببینه لذت ببره، ما به اطراف خودمون نگاه نکنیم؟ جواب شما رو اینجوری عرض بکنم که ما وایستی عمیقاً منطقه خودمون رو، گذشته خودمون رو بشناسیم، تا اونجایی که میتونیم مکتوبش بکنیم، معرفی بکنیم، کتابی تهیه کنیم، تا دیگران، ما وقتی خودمون به خودمون احترام نذاریم، گذشته خودمون رو بی بنیه بیاییم، خب دیگران به ما احترام نمیذارن. متاسفانه در طول این چندین و چند سال منطقه ما، شاید تعبیر بد نشه، منم خودم متولد این خطم، به تاریخ خودمون احترام قائل نشدیم. بیایم یک بازنگری بکنیم به تاریخ خودمون، به خودمون احترام بذاریم، تا اصفهانی به ما احترام بذاره بیاد اینجا مناطق آثار تاریخی ما رو ببینه. تا شاید نزدیکترین و کوتاهترین نسخه احترام گذاشتن و گذشته خودمون.
تاریخ، یا بهتر بگم حال هوای ابنیه تاریخی در این منطقه چطوره؟
اینجا خب به لحاظ اینکه یک دوره ازن ما اینجا یه روستایی داریم به اسم ارگین که گرفته شده از ارگون شاهه. مستندن اینایی که میگم همشون پیوست تاریخی داره. قبر ارگون شاه مغول اینجا بوده. خب وقتی که این منطقه با توجه به کوههای سر به فلک کشیده و چسبیده به دشت بزرگ سلطانیه و دشت قزوین، منطقه چراگاه خوبی بوده. به همین دلیل مغول‌ها اینجا رو انتخاب کردن. خب هر جا مغول‌ها بودن، مخصوصاً دوره ایلخانی، اینجا آثار تاریخی خوبی داره. سجاس رو ما داریم که واقعاً یک دو شهر سجاس و سهروورد در تاریخ هست، زادگاه شیخ اشراق، عمر سهروردی، استاد سعدی. سعدی خودش میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز داد بر روی آب، که دقیقا از همین سهروردی که ارزم موزور و 13 تا سهروردی دیگه. سجاس خب خواستگاه عرفا، مخصوصا مشاهیر، رکن الدین سجاسی، استاد شمس سجاسی، شمس تبریزی، شمس هم که خب خودش مراد مولاناست. خب همه اینها نشون میده، اما متاسفانه ما اینا رو مکتوب نکردیم.
هوای امروز قیدار چجوریه؟ اصلا مردم قیدار دارن چیکار میکنن؟ درآمدشون چیه؟
کار عمده قیدار یکی از شهرستانهاییه که البته قیدار، مرکز قیدار به شهرستان خداونده موسومه. با توجه به اینکه یک بلحاظ مساحت گسترده است، 360 تا بود، 65 تا، ولی خب خالی است که 300 تا روستا داره. روستاهاش هم بسیار بزرگ، حاصل خیزه. کار عمده شهرستان کشاورزی گندم. من گاهم میبینم تو نشریات، جورنال ها میبینم که مثلا قطب کشاورزی استان زده. خمسه گفته میشد به اینجا قدیم. شاید یکی از دلایلی که خمسه گفته میشد، گفته میشه که به جهت اینکه 5 تا ایل اینجا بوده که 3 تا ایل تأثیر گذارش مال این منطقه است. ولی خب کار عمدهشون کشاورزیه، مردم هم به لحاظ این که خب در مرکز خود شهرستان یعنی قیدار کار خاصی که حرفه خاصی بگیم مثل مثلا چاقوسازی زنجان اینا نه نداریم. اینجا بیشتر مردم کاسبن، عطاری اینجا با توجه به منات با کوه وسیعی که اینجا هست علاقه من این داره شروع میشه، یعنی شاید شما 10 سال دیگه ببینید روی کرد مردم به عطاری و مغازه هایی که باز میشه قطعا زیاد خواهد شد. خب مردم با طریق تکنولوژی جدید، فضای مجازی، اینترنت یا حتی کتابایی که میخونن میبینن بهترین راه، مردم هم علاقه نشون میدن اتفاقا. و من پیشبینی میکنم که اگر هدایت بشه، راهنمایی بشه، این منطقه به لحاظ وجود کوه بزرگ و در واقع جزء منابع طبیعی که اینجا هست میشه گیاهان دارویی خاصی رو اینجا پیدا کرد و یه مرکز گیاه درمانی اینجا میشه تدبیری اندیشید. و جالبه بگم دقیقا این کوهی که چسبیده به شهر زیرش هم یه غار آهکیه که من به اتفاق 3 تا از دوستامون سال 78 شناسنامه گرفتیم به اینجا. غار آبی خشکیه، منتها اونم هنوز نتونستیم که به توافق برسیم که 3 تا راه داره از کجا باز کنیم، شبیه غار علی صدر، شبیه غار کتل خوره.
توی اتاق آقای نصیری کتابخونه هست و روی دیوار این کتابخونه عکس‌های زیادی چسبیده شده و در بین این عکس‌ها کاغذهایی که کپی دستخط‌های قدیم نقشه هست. ماجرای این پژوهش قرار منجر به چه کتابی بشه؟
این اتفاقا کتابیه که من 7 سال کار می‌کنم روش و بازم جزء تاریخ منطقه است. این اتفاقا با توجه به شرایط کنونی کشور در مورد دفاع از میهنه. سال 1320 وقتی که به هر دلیلی رضا شاه رو از ایران به بازداشت شد و رفت، مرسا شاه پهلوی اومد، تازه از جنگ جهانی دوم ما خلاص شده بودیم، ارتش سرخ روسیه شوروی از ایران بیرون نرفت، انگلیس رفت، امریکا رفت، ارتش سرخ از قزوین به اینور یعنی کل آذربایجان زنجان موند تا منجر شد به 1324 که پیشوری اعلام استقلال کرد که آقا آذربایجان یک کشور مستقلیه. از اونورم که ارتش سرخ جلوی نیروهای دولتی رو گرفتن، قوای مردمی در واقع بزرگان محلی تصمیم گرفتن در مقابل فدایی ها یا افراد پیشوری مقابله بکنن. انصافاً 3 تن از افرادی که تأثیرگذار بودن که این کتاب در مورد مرحوم یدالله خان بیگدیلی ملقب به استردرباشی بخش اعظمش و اتفاقاتی که افتاد، نسخ خطی که دستنوشته ها، خاطراتی که از اون سالها من به وسیله دخترش خانم تاجر ملوک بیدیلی پسرش به دست آوردم. هدفم اینه که سلحشوری های مردم محلی رو که در مقابل یورش اجنبی در واقع میخواست ایران رو به تضییع بکشونه بنویسم و در تاریخ ثبت بشه که ما ایران رو دوست داریم، من در زنجان خوزستان رو دوست دارم، سیستان رو دوست دارم و سیستانی هم از همونجا منو دوست داره، خمسه و زنجان رو دوست داره. کتاب به نظر من قابل تأملی خواهد بود که شکر.